جناب آقای اسدی، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه امروز در بیانیه‌ای به مناسبت سالگرد انقلاب این کشور بر لزوم همکاری نظامی کشورهای اروپایی با یکدیگر به منظور ساماندهی دفاع جمعی آنها تاکید کرد. ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه و فلورانس پارلی وزیر دفاع فرانسه هم امروز پیش از آغاز رژه نظامی مراسم 14 ژوئیه بر این موضوع سهه گذاشتند. ژان ایو لودریان همچنین ایجاد یک صندوق مالی را برای حمایت از برنامه‌های دفاعی مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا انقلابی حقیقی خواند. هدف از ایجاد یک صندوق مالی برای حمایت از برنامه‌های دفاعی مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همکاری نظامی کشورهای اروپایی با یکدیگر چیست؟
می‌دونید که بعد از فروپاشی بلوک شوروی یک فکر در میان بسیاری رواج یافت که گویا دیگر به ارتش و نیروهای مسلح همچون گذشته نیاز نیست. به سرعت نشان داده شد که برعکس، بسیاری از ستیزهای بین‌المللی و فرامرزی در حال رشد است و بحران‌های بسیار زیادی به وجود آمده است. خب این بحران‌ها از اونجایی که در عصر جهان روایی عمدتاً فرامرزی هستند، راه حل در برابر آنها نمیتواند فرامرزی نباشد. حالا با این اقدامی که در فرانسه در موردش صحبت کردن آقای مکرون و بسیاری از وزراش، به باور من دو دید قرار است به پیش برود. نخست این که دفاع نظامی که بسیار امر مهمی است، الان همچنان که در قسمت اول عرض کردم، به طور جدی بدون پرداخته بشه و چون این از عهده یک کشور به تنهایی بر نمیاد، باز هم تکرار میکنم به علت اینکه مشکلها فرامرزی هستند، خب این از طریق اروپا صورت بگیره. دلیل دومی که من فکر میکنم یک دلیل ناگفته هم هست در این مدل، آن است که آقای مکرون میکوشد که بحرانی رو که اتحادیه اروپا در برابرش قرار گرفته، به جای اینکه همچون بسیاری از کسا پیشنهادش این باشه که باز کردیم به برنامه‌های ملی، یک بود جدید و قدرتمندی به اتحادیه اروپا بده. به نظر من دفاع مشترک یکی از این بودهایی هستن که میتونیم در نظر بگیریم.
چرا ناتو برای دفاع از کشورهای اروپایی به هنگام خطر کافی نیست؟
مسئله دیگه، مسئله اروپا به تنهایی نیست. دفاع اروپا از سوریه آغاز میشه، دفاع اروپا از آفریقا آغاز میشه، چنانچه الان اگر اشتباه نکنم حدود بیشتر از 15,000 سرباز فرانسوی در آفریقا و در کشورهای مختلف وجود دارن. آمریکایی ها هم سپاهای بسیار زیادی در کشورهای مختلف دارن. الان دفاع هیچ کشوری نیست که بتونه فقط در اطراف مرزهای خودش و در چارچوب خودش صورت بگیره. از همین رو این ارتش مشترکی که آقای مکرون پیشنهاد میکنه، هم برای اینه که ارتش قدرتمند باشه، چرا که هر کدوم از این کشورها به تنهایی کشورهای کوچکتری هستن، به خصوص وقتی اون مقایسه میکنید با آمریکا، وقتی مقایسه میکنید با هند، وقتی مقایسه میکنید به ویژه با چین، خب اینها از وزن کمتری برخوردارن، در حالی که اتحاد اینها با یکدیگر همچنان که به لحاظ اقتصادی قدرتی به اروپا بخشید و بسیار دستاوردهای بزرگی داشت، به لحاظ نظامی هم همین خواهد شد. مسئله بر سر این است که در مورد فرماندهی یک همچین ارتشی با یکدیگر موافقت بکنن. اما یک نکته دیگری هم که نباید یادم برود و اینو خدمت بازدید کنندگان و شنوندگان عرض کنم، مسئله رابطه این ارتش خواهد بود با ناتو. همچنان که اطلاع دارید، ناتو پیمان نظامی کشورهای غربی است با یکدیگر. به هیچ عنوان پیشنهاد آقای مکرون نیست که این رقیب ناتو بشود، چرا که به اون پیمان بسیار نیازمند هستند. اما برای اینکه وزنه دقیق‌تری اروپایی‌ها پیدا بکنند در درون ناتو و هم اینکه بعضی وقتا برای دفاع از خودشون، نیاز به گذشتن از فرایند ناتو نباشند و بتونن زودتر اقدام کنند. هرچند که این هماهنگی و حتما با ناتو صورت خواهد گرفت.
بنابراین اتحادیه اروپا واقعا نمیخواد به استقلال استراتژیک از آمریکا دست پیدا کنه؟
این لزومی نداره همچین چیزی صورت بگیره. در عصر جهان روایی هر چقدر متحد شما بیشتر باشه، هر چقدر متحد بیشتر داشته باشه، هر چقدر موافقتنامه بیشتر داشته باشید، این به سود شماست. چه سودی دارد که اروپا در برابر امریکا بیستد؟ اما اینکه استقلالی در برابر تصمیم‌های امریکا داشته باشد، خب این راهی است که به غیر از اتحاد کشورهای اروپایی با یکدیگر نمیتواند صورت بگیرد، چون هر کدام از این کشورها به لحاظ طبیعی، حالا به لحاظ تاریخی، جثه کوچکتری دارند از آمریکا. ولی اتحاد اینها با همدیگه باعث مذاکرات و همکاری‌های قوی‌تری خواهد شد. من فکر نمی‌کنم قصد هیچ اروپایی این باشد و اصلا فایده ای اروپا داشته باشد که بخواهد در مقابل امریکا بایستد.
آیا واقعا خطری از جانب نیروهای نظامی که در سوریه هستند و یا در برخی از کشورهای آفریقایی اروپا را تهدید میکنه که لزوم تشکیل چنین اتحادی عنوان شده؟
حتما اونطوره. این موج مهاجرت ها نوعی تهدید است که بر این کشورها صورت میگیرد. اگر که این مهاجرین رو نپذیرن، خب کار غیر انسانیه، و اگر بپذیرن، خب هزینه‌ش رو از کجا بیارن؟ یکی از این راه حل ها این است که جلوی این مهاجرت ها در کشورهای خودشون گرفته بشه. این کاری است که مثلا غربی ها به اتفاق در مورد کوسوفو توی اروپا کردن. اگر که اون کشتار و اون ستمی که بر کوسوفا میرفت موفق نمی شدن انجام بدن، خب بسیار از مهاجرت ها صورت می گرفت به کشورهای دیگه. یعنی در حقیقت نقطه نظر من این است که اگر بنابر حقوق بشر و بنابر دموکراسی کشورهایی که باور به حقوق بشر و دموکراسی دارن می باید پذیرای مهاجرینی باشن که هیچ مأوا و مسکنی ندارند، این تکلیف را دارند، در برابر این تکلیف نیز این حق را دارند که در مورد کشورهایی که مهاجر فرست هست بتونن اقداماتی رو بعضی وقتا به عمل بیارن که خب مردمشون مجبور به مهاجرت نشن در اثر کشتار رو بگیر و ببند و فشارها. پذیرای مهاجرین باید باشند کشورهایی که هوادار حقوق بشر و هوادار دموکراسی هستند. این به جای خود. اما نیز این را باید پذیرفت که این مهاجرین به لحاظ گردشگری نیامدن. این مهاجرین زیر ستم اومدن، زیر فشار اومدن، در مورد بگیر و ببند اومدن. خیلی خوب، اگر کشورهای دموکراتیک بتوانند دخالت‌هایی بکنند که مردم کشورهای مختلف مجبور نباشند از ترس بگیر و ببند و فشار از کشور خودشون فرار بکنند، که هرگز خواستارش نیستن که از کشور خودشون برن، خب این به نفع هم است. این یک دلیل. دلیل دوم هم این هست که بسیاری از عملیات تروریستی بر علیه امنیت اروپا از همین کشورهایی که در پرسش خود نام بردید آغاز میشه. تروریستایی که عملیات تروریستی رو انجام دادن در مثلا در خاورمیانه و در چند کشور اروپایی، اینا که جز مهاجرین نبودن، که کسایی که بودن اومدن، یا حتی بعضی وقتا اینها اروپایی هایی بودن با حالا نیاکان از اروپا یا از جای دیگه که این عملیات تروریستی رو انجام دادن. اما مسقط الرأس اینها در جای دیگه است. این ارتش اروپایی میتونه که میدان جنگو به اون ور ببره، برای اینکه این تروریست فرست ها رو که هیچ ربطی به مهاجر فرست ها ندارن، دو تا صحبت دو پویایی مختلفه که خدمتون کردم، باید با هر دوش اروپا بتونه مقابله بکنه، کشورهای دموکراتیک باید مقابله بکنن. خب این مقابله رو به سود اروپایی ها هست که اگر قرار از جنگو برخوردی بشود در خاکی باشد خارج از اروپا، و همه اینها با همکاری اروپایی و با همدیگه موفقیت آمیزتر خواهد بود. جنبندی صحبت من این هست که اگر ارتش کشورهای اروپایی به عنوان یکی از بزرگترین میدانهای دموکراسی قوی نباشد، آنچه که مورد تعرض قرار خواهد گرفت دموکراسی است، آزادی است، و در نتیجه این ارتش باید توان و در حد و حدود مشکلات پیش روش باشه. این مشکلات پیش رو فرامرزی است، این مشکلات پیش رو از جاهای مختلف میاد، خب این ارتش هم باید بتونه با اینها مقابله کنه. باز تکرار میکنم، ببینید مثلا اون اتفاقی که قتل عامی که نسل کشی که در کوسوو صورت گرفته بود، خب این اگر دخالت خارجی ها نبود کجا میتونستن مردم کوسوار در مقابل این تعرض ایستادگی و مقاومت بکنن؟ خب خیلی های کسای بیشتری از بین می رفتن. این مقابله‌ای بود بسیار درست که در این مورد صورت گرفت. اروپا می تونه در این مورد بعضی وقتا ابتکار عمل رو به دست بگیره. مثلا وقت زمانی که صدام حسین کویت رو اشغال کرد، آنچه که باعث شد این تهاجم به جای اول خودش برگرده و کویت استقلال خودش رو پیدا بکنه، ارتش‌های خارجی بودن در این مورد، ولی عمدتاً به فرماندهی امریکا. حالا من انتقاد خاصی به این ندارم، ولی هر چقدر که این ابتکار عمل توزیع بشه، پخش بشه، کشورهای دموکراتیک بیشتری این امکان رو داشته باشن، خب این به سود همه است. این به عنوان مخالفت من با امریکا نیست، این به عنوان این است که هر چقدر در دموکراسی، چه سطح ملی چه سطح بین المللی، نیروهای همسنگ بیشتری وجود داشته باشن، این به سود همه است. حالا اگر اروپا یک همچین ارتشی پیدا بکند که مثلا در اتفاقهای ناگواری مثل نسل‌کشی در کوسوو، مثل تهاجم در کویت، مثل نسل‌کشی که در رواندا صورت گرفت و شوربختانه اقدامی در موردش صورت نگرفت، همه اینها نباید منتظر باشن که امریکا در این مورد ابتکار عمل بگیره. چه بهتر که بتونن کشورهای دموکراتیک دیگری هم بعضی وقتا ابتکار عمل بگیرن. من امیدوارم یک روزی گستردگی این همکاری به خارج از اروپا هم برسه و بسیاری از کشورهای دموکراتیک غیر اروپایی هم بتونن در مورد یک ارتش هوادار آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، مبارزه با نسل‌کشی بتونن در این مورد دخالت بکنن و مثمر ثمر باشن.
صحبت از ایجاد یک صندوق مالی برای حمایت از برنامه‌های دفاعی مشترک کشورهای عضو اتحادیه اروپا حرف تازه‌ای نیست، صحبت تازه‌ای نیست. این رئیس کمیسیون اروپا ژان کلود یونکر بود که در سپتامبر سال 2016 میلادی برای اولین بار به ایجاد این صندوق مالی اشاره کرد. واکنش آمریکا در اون زمان چه بود و در حال حاضر چه میتونه باشه؟ آیا این موضوع تأثیری بر روابط این کشور با اتحادیه اروپا خواهد گذاشت؟
من حساب آقای ترامپ رو در این مورد کنار میذارم، چون همچنان که آگاهی دارید رئیس جمهور ویژه است. اما برخورد آمریکا در این مورد برخورد خصمانه ای نیست. آنچرا که امریکا باید مطمئن باشد در اون مورد و در این مورد ناحق نیست صحبت امریکا، این است که آیا قرار است این ارتش ارتشی بشود رقیب ناتو، یعنی رقیب پیمان کشورهای غربی، کشورهای دموکراتیک، یا خیر. خب این اطمینان داده شده که چنین نیست و در حقیقت این اروپا یک استقلالی میخواهد داشته باشد و بیشتری میخواهد داشته باشد، چنانچه اتحادیه اروپا به لحاظ اقتصادی قرار نیست در مقابل امریکا بایسته، اما قرار است وزنی بیشتری داشته باشه واسه هر کدوم از این کشورها که کشورهای کوچکی هستند. و دوم، در مذاکرات بازرگانی فرامرزی برای سراسر جهان وزنه بیشتری داشته باشن. این ارتشی هم که صحبتشو میکنن دقیقا همینه. صحبت این نیست که در مقابل آمریکا وایسه، و وقتی این توضیح ها رو هم همون زمان داده بودن، خب بسیاری از امریکایی ها با این مسئله مخالفتی نداشتن. چنانچه در همین مراسم برگزاری 14 ژوئیه روز انقلاب فرانسه که همین امروز بود، دبیر کل ناتو هم شرکت داشت. خب اگر اعتراضی بود در این مورد، خب بدیهی بود که شرکت نمی کنه. نه، من در این مورد مسئله نمیرم به ویژه. یک مسئله دیگری هم باید در نظر داشت. خب در با آقای ترامپ این خیلی بیشتر جلوه نمود، ولی من واقعا فکر میکنم آقای ترامپ یک رئیس جمهور ویژه هستن و به احتمال زیاد پس از ایشون یک سیاست‌های دیگری امریکا خواهد داشت. اما آقای ترامپ یک چیزی رو صحبت میکنه به طور خیلی آشکار که زمزمه‌هایی از آن در امریکا زده شده است که چرا باید بار دفاع از جهان آزاد به لحاظ اقتصادی همیشه بر دوش امریکا باشد. خب این یک حرفی است که حرف منطقی است و باید اونو سنجید در این مورد چیکار میکنن. هیچ یک از کشورهای اروپایی به تنهایی این توانو ندارن، نه توان مالی نه توان نظامی که به تنهایی بتونن این کارو بکنن. ولی اگر گرد هم جمع بشن و صندوقی درست بکنن و هر کدوم بر اون صندوق پولی بریزن، هم توان نظامیشون صد چندان میشه، هم تأمین مالی این توان نظامی به این شکل به وجود میاد. من این مسئله رو از این دیدگاه میبینم.
از شما بسیار سپاسگزارم جناب آقای اسدی.